amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. الثاني أن تكون تنزيهية نحو حاشا لله وهي عند المبرد وابن جنين والكوفيين فعل قالوا لتصرفهم فيها بالحذف ولإدخالهم إياها على الحرف. دوم از استعمالاتی که برای حاشا ایشان مطرح می کنند حاشای تنزیهی است و به تعبیر آقایان لدلالت على تنزیه ما بعدها من العیب، دلالت می کنه بر این که ما بعدش از عیب منزهه. دقت کنم دوستان، من معنای تنزیه رو در اینجا یک توضیحی بدم و مطالب در عبارت رو پی بگیرم. معنای تنزیه در این مورد معمولا اینگونه استعمال میشه که ابتداعا خداوند توسط متکلم از عیب منزه میشود، یعنی متکلم اول کاری که میکنه خداوند رو از عیب منزه میکنه، بعد از این کار اون شخصی رو که مد نظر داره برای تنزیهش اون شخص مورد نظر را منزه میکنه. خب یعنی که اول خداوند رو منزه میکنه بعد او رو، به این معنا که میخواد بیان بکنه خداوند منزه است از آن که شخص مورد نظر را از عیب مورد نظر تطهیر نکند. خداوند منزه است از این که شخص مورد نظر را از عیب مورد نظر تطهیر نکنه. به بیان دیگر خداوند منزه از این که این صفت معیب رو، این صفت نپسند رو در فلانی، در این شخص مورد نظر بخواد قرار بده. مثالی که عرض خدمت شما مطرح می کند ایشان برای بحث، آیه شریفه حاشا لله ما علمنا علیه من سوء، حاشا لله ما علمنا علیه من سوء. حالا قبل از این من یک مثال دیگری بزنم برای توضیحی که عرض کردم. بر فرض مثال بعضا گفتن ما اگر بخوایم جناب زید رو منزه از عیب بکنیم، خب طبیعتا باید بگیم حاشا لزیدن، اما این گونه استعمال نمیشه، میگن حاشا لله، حاشا لله. حالا ترکیبش چه هست عرض خواهیم کرد، اختلاف نظر روشن خواهد شد. حاشا لله یعنی خداوند منزه است از این که این صفت ناپسند را در زید قرار بده، در جناب زید که محل بحث فرزن قرار. حاشا لله ما علمنا علیه من سوء در آیه شریفه سوره یوسف ترجمهش این هست که منزه هست خداوند، ما هیچ عیبی در او ندانستیم. ندانستیم یعنی نیافتیم، ندیدیم. ما علمنا علیه من سوء. ابتداعا خداوند در این آیه شریفه منزه شده و بعد از اون اگر دوستان دقت بکنن رفع عیب شده است از حضرت یوسف علیه السلام، حاشا لله ما علمنا علیه من سوء، همون بیانی است که عرض کردیم. یه نکته رو باید من تذکر بدم، چون در از ثانی هستیم، از ثالث که وارد میشیم ممکن اونجا باز نکته مطرح بشه، خلط بشه با اینجا. قسم دوم که ایشان میفرماید ان تکون تنزیهیه، اینو تو پرانتز دوستان دقت کنن، خلطش نکنن با بحث فعلی، یعنی خالص برای تنزیه. این صلوات رو بفرستن عزیزان. یعنی خالص است برای تنزیه. لذا ما در قسم سوم هم که وارد میشیم، مورد سوم رو عرض خواهیم کرد که اونجا برای استثناء هست و بعضی قائل به این هستن که اگر مورد سوم که برای ما بخوایم مال بکنیم، لذا در ده مقدماتی میخوندن دوستان چه تعبیری میکرد برای هاشا؟ هاشای تنزیهیه. بعد اونجا عرض میکردیم یعنی استثنایی که در مقام تنزیه علی حالن، اونهایی که قائلن برای استثناء استعمال میشود، بعضی میگن حتی دائما به همراه استثناء باید معنای تنزیه وجود داشته باشه. لذا من وارد مثالش نمیشم، اگر نیاز بود همونجا میزنیم. بعضی از موارد ممکنه استثناء باشد اما تنزیه نباشه، استثناء باشد اما تنزیه نباشه. بذارید یه مثال کوچیک بزنم. من مثلا میگم سلا الناس هاشا زیدن، سلا الناس ها. خب تنزیه اینجا استثنائیست که میخوام ببینیم به همراه تنزیه هست یا نیست. دوستان بفرمایید به همراه تنزیه هست یا نیست، چون تنزیه از صلات معنا نداره دیگه. تنزیه معمولا از یک صفت ناپسنده، از یک امر ناپسنده. مثلا میگیم ضربت القوم هاشا زیدن، اینجا ممکنه معنا داشته باشه و دارد. ضربت القوم هاشا یعنی من از عیب زدن قوم نسبت به زید منزه شدم. از عیب، چون زدن یک شخصی فرض بزنی که امر مذمومه در این مثال دیگه. ضربت القوم هاشا زیدن. بذار دقت بکنن، اگر در مورد اثارت هم تعبیر کنیم، مثلا تنزیه در مورد افسانه خوندیم، هاشای تنزیه در اینجا اون هاشایی است که محض تنزیه و خالص است برای تنزیه. دیگه مشروط به استثناء، بله، مخلوط با استثناء نیست. اگر در مورد سوم گفتیم تنزیه، یعنی استثناء همراه تنزیه. مطلب دوم اختلافی است نسبت به فعلیت یا اسمیت هاشا. در هاشای قسم دوم اجماعا نظر بر این است که حرف نیست. ما قائل به حرفیت نسبت به هاشای تنزیهیه نداریم، اما نسبت به این که آیا فعل است یا اسم است اختلاف نظر شده. جناب مبرد ابن جنی و کوفی ها قائل به فعلیت هستند که حالا چه اثری داره، اثرهای معنویش و ترکیبیش اینا خواهد آمد. و جماعتی دیگر از جمله خود جناب ابن هشام قائل به اسمیت هستند، میگن این هاشا اسم است. اولین بحثی که ما داریم نسبت به فعلیت هاشا، اونهایی که قائلن به این که هاشا فعل است، هاشای در قسم دوم. دلیلی که این آقایان اقامه کرده اند این هست، باید خوب عنایت میکنن دوستان، مدعای ما چه هست؟ آیا خداونده فعلیت هاشا. اینو دقت کنن، خیلی راحت هم هست که اشکال ابن هشام هم روشن بشه. اینها گفتن اصل این کلمه هاشا هست، اصل این کلمه هاشا هست. این دلیل اولی است که مطرح میکنن اینها. و عرب در این هاشا دخل و تصرف کرده، هم دخل و تصرف عرض به خدمتون به حذف الف اول و هم دخل و تصرف به حذف الف دوم. مثلا در آیه که شما در کتاب میبینید الف دوم مکتوب نیست، یعنی هاشا را هم به صورت عشا هم به صورت هاشا استعمال میکنه عرب. مثلا هشا حشا، این آیه شریفه رو جناب اعمش از قراء قرائت کرده، به جای حاشا لله خوانده است حشا لله، یا حاشیه‌ای که در متن کتاب نوشته شده جناب ابی عمرو باز از قراء قرائت کرده است، در حالی که حذف دوستان می‌فرمایند بله حذف در فعل محقق میشه دیگه، حذف در فعل محقق میشه. ما مثلا در حرف آیا حذف داریم؟ در حروف حذف نداریم دیگه. خب اینقدر این استدلال سیلیفی نمیدونه چطور بیانش بکنه، حالا عرض میکنیم اشکالش روشن هم هست. مورد دوم این است که عرب این لفظ رو، دلیل دوم این است که عرب این لفظ را بر حرف داخل میکنه. مثلا در لام جاره خب میبینید در کتاب هاشه بله لله، هاشه لله خب فعل است که میتواند بر حرف داخل بشه، حرف که بر حرف داخل بله نمیشود. الحرف لا یدخل علی مثله، یا در مورد انبن آقای میگن الحرف لا یکون فی الحرف. خب جواب جناب ابن هشام روشنه، دوستان کمک کنن ما رو، پاسخ به این استدلالات چه هست؟ احسنتون. خب اینها منتفی به تعبیر منفی و نفی کننده حرفیت از کلیم، ادعای اینها چه هست؟ فعلی، یعنی باید اینها مثبت فعلیت بیارن نه منفی حرفیت. یه استدلالاتی آوردن که حرفیت رو نفی میکنه. خب اگر حرفیت نفی بشه بعد دوستان بفرمایید آیا فعلیت اثبات میشه؟ بله فعلیت که اثبات، ام دائره بین حرفیت و فعلیت که نیست. حرفیت که منتفی باشه احتمال دارد اسم باشد، احتمال دارد فعل باشه. خب عرض کردیم اجماع را که این حرف حرف نیستند. انما الکلام در اینی که آیا اسمن یا فعلن. جناب ابنش میفرمد اینها ارزشی نداره این استدلالات، چون اینها فعلیت و اثبات نمی کنه، حرفیت و انتفاع منتفی می کنه که انتفاع حرفیت هم محل اجماع، هیچ اختلافی درش نیست. خب چون عرض به خدمتون در اسم دخل تصرف به حرف وجود داره، اسم داخل بر حرف میشه، خب اون اختصاص به فعل نداره دیگه. لذا عدم این دو مورد از اختصاصات حرفیته، نه اینکه عدم این دو مورد فعلیت رو ثابت بکنه. خب توجه کنن عزیزان به این نکته تا در موارد بعد ما راحت‌تر بتونیم پیش بریم. طبق نظر قائلین به فعلیت، حالا برای نتوانستیم ثابت کنیم قول رو می‌خوایم بررسی کنیم، طبق نظر قائلین به فعلیت درون هاشا یک ضمیری مستتر است که به کی برمیگرده؟ بله به کی برمیگرده؟ به من یقصد تنزیه ها، اون کسی که قصد می شود تنزیه اون قصد، همون کسی که شما می خواهید اون رو از عیب بری بکنید، اون رو منزه بکنید. پس مرجع این زمین رو دوستان دقت در مباحث بعد ما راحت باشیم. لام هم معمولا لام تعلیل بیان میشه، اون لامی که بعد از هاشا بود داره لام تعلیل بیان میشه. خب این از مطلب دوم. اما مطلب بعدی فعلا در بحث فعلیت هستیم تا انشاءالله برسیم به قائلین به اسمیت. معنای عبارت طبق نظر قائلین به فعلیت چه می شود؟ من ناشارم یه مقدار بحث رو مفصل‌تر از عبارت مطرح کردیم که روشن بشه، هرچند که رگه های نکاتی که عرض می کنیم در عبارت هست. قائلین به فعل بودن هاشا، هاشا رو به معنای جانبه دانستن. هاشا مگه فعل نیست؟ گفتن معنای جانبه فعلیست. جانبه یعنی چه؟ بله کنار گذاشتن، دور کردن، دور کردن و کنار گذاشتن. چه تنزیه در لغت معنای دوری کردن از بدی هاست، تنزیه در لغت عرب به معنای دوری کردن از بدی هاست. لذا با توجه به اون که در چند نکته‌ای که در چند لحظه قبل عرض کردیم که مرجع ضمیر مستتر چه کسی است؟ بله؟ اون کسی که دیش میرم لام علته، الان هم عرض کردیم فعل معنای جانبه، حالا دیگه ترجمه کردن برای ما راحته، ترجمه کردن برای ما راحت است. حاشه لله، حاشه لله ما علمنا علیه من سوء. اگر شما بخواید تفسیر و ترجمه بکنید چیکار ترجمه میکنید؟ ایشان میفرماید ترجمهش این هست، یعنی جانب. فاعل جانب چیه؟ بله؟ یوسفو جانب یوسفو المعصیته، المعصیته لعجل الله تعالی. لعجل الله تعالی تنزیه، هم تنزیه از معصیت مراده دیگه، درسته؟ چون میدانید فضای این آیه شریفه، آیه 51، فضای معنوی آیه شریفه رو حتما دوستان نگاه کردن، چه فضایی است؟ بله، که میفرماد قال ما خطب کن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرأت العزیز الان الى آخر آیه شریفه. فضا همون فضایی است که خب عرض خدمتون درباره اون گناهی که فضا رو برادرت آماده کرده بودن اما نتوانستن حضرت رو بدان بیاندازن، آیه شریفه داره سخن میگه. فضای معنوی آیه شریفه درباره تنزیه از یک معصیت، اینو دقت کنن تا اشکال بعدیشون روشن بشه. ازا میتوانیم بگیم دوری کرد، حاشل الله ما علمنا علیه من سوء، یعنی چه؟ یعنی دوری کرد حضرت یوسف علیه السلام از معصیت به خاطر خداوند تبارک و تعالی، به خاطر خداوند تبارک و تعالی. جناب ابن هشام خب قائل به فعلیت از یا اسمیت؟ اسمیت. لذا میخواد اینو رد بکنه، اشکال بکنه. ابن هشام اشکال میکنه اینجا. ایشان میفرماید که خب این ترجمه ترجمه خوبیه، ترجمه ترجمه خوبیست، اما فقط برای همین آیه خوبه. این طریقه ای که شما برای ترجمه مطرح میکنید همه جا به درد نمیخوره. مثلا شما در آیه 51 هستید، برید آیه 31، اونجا داریم قلنا حاش لله، قلنا حاش لله ما هذا بله بشرا، ما هذا بشرا ان هذا الا ملك بله کریم. جناب ابن هشام میفرماید که خب در این آیه شریفه میتونیم این گونه ترجمه کنیم؟ بله، چی بگیم؟ خب فضای معنوی در آیه 51 معصیت بود، گفتیم جانب یوسف معصیت را دوری کرد از معصیت. اینجا چی بگیم؟ مثلا بگیم جانب یوسف بشریت رو، چون بحث روی بشریت حضرت یوسفه، جانب یوسف البشریت لعجل الله تبارک و تعالی. ظاهرا جناب سبان اینو تفسیر میکنه، میگه این حرفو بزنیم دوری کرد حضرت یوسف از بشر بودن. یا مثلا بگیم جانب یوسف المعصیت لعجل الله تبارک و تعالی. درسته یا درست نیست؟ اینم درست نیست، چون مقام مقام تبرئه از معصیت نیست، معنا آخه باید مناسبت بخوام ترجمه کنیم دیگه، باید مناسبت داشته باشه. مقام مقام تبرئه از معصیت ما علمنا علیه من سوء مقام تبرئه از معصیت بود، اما اینجا که مقام تبرئه از معصیت نیست، بلکه مقام تعجب زنان مصر است از حسن جمال حضرت یوسف.
مثلا نمیتونم مثلا بگیم جا زیبایی را از زیبایی مثلا دوری کرد، خب اینم که میشه معنا ضد اون چیزی که در مقام وجود داره. علا ای حالن بر آیه 51 آیه اولی که مثال داریم، آیه در مقام رفع اسیان، رفع مراوده حضرت با زلیخا بود، لذا ترجمه مناسب بود. اما در اینجا این فضای معنایی وجود نداره، لذا شما هر گونه احتمالات مختلف را شما میگید هاشا معنا جانبستی. خب جانب بشریت رو، جانب معصیت رو، جانب جمال و زیبایی را هیچ کدام مناسبت نداره اینجا. لذا قائلین به فعلیت اینجا به مشکل برمیخورن. از جمله مثال هایی هم که ایشون مطرح میکنن قول حضرت هست حاشا لله، بذارید اینو من رو عبارت توضیح بدم. قول حضرت امیر مدار بیرون شلوغ نشه بیشتر از این. تمام شد، قائلین به فعلیت نکاتی که در موردشون مطرح میخواستید بکنید تمام شد. نتیجه چه شد دوستان؟ بفرمایید. ما عرض کردیم حاشای تنزیهیه دلالت میکند بر تنزیه ما بعد، تنزیه ما بعد. در اسمیت و فعلیت اختلاف بود، بعضی میگفتن فعل استدلالی کردن ابن هشام نپذیرفت چون قائل به اسمیته، ترجمه را مطرح کردن ایشان نپذیرفت اشکال کرد. در مرحله دوم وارد میشیم قائل به چه عنوانی رو؟ اسمیت. قائلین به اسمیت، ابن هشام بیان میکنه که صحیح آن است که حاشای تنزیهیه اسم است. در اینی که مطرح میکنه از جمله ادله که مطرح میشود قرائت جناب ابو السمال، قرائت جناب ابو السمال، ایشان حاشا لله یا حاشا لله این آیه شریفه را حاشن لله قرائت کرده به تنوین. و شما میدانید تنوین از اختصاصات اسم است، تنوین عرض به خدمتتون که از اختصاصات اسم است، که این تنوین خب یا تنوین تمکنه یا تنوین تنکیره بنابر بعض نظرها. علی ای حال اینا اختصاص، این تنوین ها اختصاص به اسم داره. حتی ایشون نگفته ظاهرا، حتی بعضی قرائت کردن جناب ابن مسعود به اضافه قرائت کردن حاشا الله، لام حذف کردن. خب اضافه اختصاصات مضاف که نمیتونه فعل باشه که، حاشا الله. اینم دلیل دیگری است که بعدا مطرح کردن. مثلا این مقدار از عبارت بخونیم، این مقدار بحث دست دوستان بیا تا بحث اسمیت رو بیشتر توضیح بدیم. الثانی ان تکون تنزیهیه نحو حاشا لله، این که باشد حاشا تنزیهیه مانند حاشا لله. حاشای تنزیهیه چه هست توضیح دادیم برای دوستان دیگه. وهیه عند المبرد ربن جنین والکوفین فعلون، یه این حاشای تنزیهیه در نزد مبرد و ابن جنی و کوفی ها فعل است. قالو این جماعت گفتن لتصرفهم فیها بالحذف، به خاطر تصرف عرب در این حاشا به حذف، به حذف که عرض کردیم حذف الف اول یا الف دوم. حاشا خونده میشه گاهن حاشا و گاهن حاشا، که عرض کردیم هر دوشن نسبت به آیه شریفه قرائت داریم دیگه. ولی ادخالهم ایاها علی الحرف، و به خاطر داخل کردن این حاشا، داخل کردن عرب این حاشا را بر هر. جناب ابن هشام می‌فرماید و هازان الدلیلان ینفیان الحرفیته ولا یثبتان الفعلیه. عجیبه، این دو دلیل
منفی حرفیتند، نفی حرفیت میکنند که هیچ اختلافی هم درش نیست، اجماع نظر و اینکه حرف نیست، اما اثبات فعلیت نمیکنند چون نفی فعلیت حرفیت با اسمیت هم قابل جمع دیگه. قالو گفتن ول معنا فی الآیه، وارد مطلع بعدی میشن، گفتن معنا در آیه شریفه جانب یوسف و المعصیت لعجل الله تعالی، که عرض کردیم چرا ضمیر به کسی که قصد تنزیهش رو داریم برمیگرده، لام لام تعلیل هاشم به معنای جانب است. ولایت عطا، این اشکال ابن هشام، ولایت عطا مثل هازا، ها مثل هازا تعبیر فی نحو قوله تعالی هاشل الله ما هازا بشرا، نمی آید مثل این تعبیر در مثل قول خداوند فرمود هاشل الله ما هازا بشرا، چرا نمی آد؟ عرض کردیم چرا، چون اینجا نه مقام تبری از معصیت، نه دوری از بشریت معنا داره، نه دوری از جمال زیبایی معنا داره. و قول امیر المؤمنین علیه السلام و هاشل الله ان تلی للمسلمین بعدی صدرن بله او وردن، ولی یلی ولایتن اشی اشی، یعنی سرپرستی چیزی را به عهده گرفت. صدر، صدر یعنی چه؟ صدر یعنی برگشتن از آبخور. ورد، ورد یعنی چه؟ مقابل صدره، یعنی وارد شدن در آبخور، هم در مورد انسان استعمال میشه هم در مورد حیوانات شتر و غیر شتر. خب صدر و ورد کنایه از چه هست؟ بله کنایه از رتق و فتق اموره، صدر و ورد کنایه از رتق و فتق امور، رتق یعنی دوختن لباس، فتق یعنی شکافتن لباس، که میگن رتق و فتق امور یعنی امور رو به عهده بگیره دیگه. نامه حضرت پاسخ به ادعاهای دروغین معاویه است که حضرت میفرمایند پناه میبرم به خدا که تو گای رتق و فتق رو تعبیر به حل و عقد میکنن، دقت میکنید، پناه میبرم به خدا که تو ای معاویه پس از من، پناه میبرم به خدا که تو ای معاویه پس از من برای مسلمانان عقد کارهایشان حکم برانی، در رتق و فتق کارهایشان حکم برانی. خب استاد بفرمایید اینجا ما معنای رو به قائل به فعلیت میگن میتونیم پیاده بکنیم یا نمیتوانیم؟ بله مثلا چی بگیم؟ بگیم جانب معاویت و المعصیت، دوری کرد از معصیت. بگیم جانب معاویت و الولایت، دوری کرد از ولایت، از ولایت حکمرانی دوری کرد و نکرد. گفتیم ولایت یعنی چه؟ معنای لغویش مراد اینجا ولایت یعنی به عهده گرفتن، سرپرستی کردن یه چیزی. خب اینها که درست نبوده دیگه، در خارج ایشون لعنت الله علیه این خبیث ولایت رو به عهده گرفت دیگه، به معنای ارکانم لغوی خودش حکمرانی رو. خب این هم درست نیست. و صحیح و انه اسمون، صحیح اینه که این هاشا اسم است، مرادفان للبراعه. دقت کنون عزیزان به ادامه بحث با یک صلواتی که میفرستن. خب مقام، مقام این نیست که میگیم حضرت از کارهایی که معاویه میکرده دوری کرده، مقام در مورد ولایت و سرپرستی مسلمین هست و این که حضرت عرض خدمت شما بیان میکنن که من به خداوند پناه میبرم که از این که بخواد این ولایت به عهده تو بیاد. مثلا بحث این که حضرت بخواد از اعمال زشت معاویه دوری بکند یا نکند، خوب دقت کنن دوستان، ما ترجمه عبارات رو میخوایم بیان بکنیم، نه یه چیزی که درست باشه در مقام. باید طوری ترجمه بکنیم که با مقامی که در عبارت، با معنایی که در عبارت مطرح، سازگاری داشته باشه. و بحث در این عبارت، حدیث شریف در نهج البلاغه، روی این نیست که حضرت علی علیه السلام میخوان از کارهای زشت معاویه دوری بکنن، اصلا بحث روی این نیست. دقت میکنید؟ عرض کردیم اسمیت طبق قرائت ابو سمال و قرائت ابن مسعود ثابته. اشکال مقدری در اینجا مطرحه که ایشون ظاهرا در مقام پاسخش هستن. اشکال این هست، اگر اسم است و منون، پس چرا در بعضی از استعمالات که قرائت اکثر آقایان هست قراء سبه همین گونه قرائت کردن، حاشب به فتح و بدون تنوین تنوین استعمال شده، ماشال الله بدون تنوین. خب اسمی که معربه میتونه منون بشه، خب نباید نشه. مثلا اگر ما بگیم زید منون میشه، شما میتونید بگید جا زیدو، نمیتوانیم دیگه، باید منون بشه. شما میگید اسم است، خب اسم باید منون بشه، باید نه اینکه هر وقت دلش خواست منون بشه، هر وقت دلش خواست منون نشه. اشکال دیگه، اشکال اینه. جوابی که مطرح میکنن این است که اولا در این صورت حاشا مبنی بر فتح، یعنی تو این استعمالات و تو این قرائات حاشا مبنی بر فتح فرض شده. چرا؟ ببینم کسی تو ذهنش هست. در سیوطی معمولا این شباهت مطرح نمیشه، اما ما معمولا ذکر میکنیم هم در صمدی هم در سیوطی. آخرین شباهتی که برای بنا مطرح میکنن چه شباهتی است؟ شباهت لفظی. احسنتم. مثالی هم که معمولا آقایان مطرح میکنن همین حاشاست. حاشاست، میگن حاشای اسمی لفظاً شبیه حاشای حرفی است، حرف جری است. همین شباهت لفظی باعث بنا میشود. اینو بعضی قائلن، حتی معنن هم میگن، چون متضمن معنای تنزیه یا متضمن معنای استثناست، منزله استثناست. به همین خاطر عرض خدمتتون که شباهت معنوی هم به حاشای استثنایی داره، چون تنزیه درش استثنای دیگه، استثناء وجود داره، از کارهای بد استثناء کردن. جواب دیگری هم که آقایان مطرح کرده اند، عرض خدمتتون که دو جواب دیگر داده شده، در عبارت ظاهرا نیست، من پرهیز میکنم. اما معنا طبق نظر قائلین به اسمیت، یه مقدار دقت داره این معنا رو طبق نظر قائلین به اسمیت عزیزان دقت میکنن. نکته اول این که مصدر است به معنای براءت، مصدر است به معنای براءت. ما فعلا مصدر فرض کردیم. نکته دوم، در این صورت منصوب است بنابر این که مفعول مطلقی باشد که از فعل خودش نیابت کرده، از فعل خودش نیابت کرده. هیچ کدوم از اینها در عبارت نیست، چون فقط میگه به معنای براءته. خب باید روشن بشه معنای براءت، ترجمه عبارت چی میشه. مثلا حاشا لله یعنی براءت لله، خب براءت لله یعنی چی؟ عرض کردیم اولا مصدر است معنای براءت، ثانیا مفعول مطلق است، نیابی نیابت کرده از فعل خودش. لام بعد از حاشا هم در موارد استعمالش زائد است، لام بعد از حاشا زائد است که بر فاعل داخل شده. خب طبق این بیان ترجمه حاشا لله ما علمنا علیه من سوء چه می شود؟ بله، حاشا لله ما علمنا علیه من سوء، معناش این میشه که حاشا لله یعنی براءتن لله. گفتیم حاشا چه معناست؟ براءت دیگه، یعنی براءتن لله. فعلا ترجمه اولیه من ان یغترب منه السوء، من ان یغترب منه السوء،
خداوند بری است از اینکه یوسف علیه السلام به بدی نزدیک شود. اون معنایی که اول جلسه عرض کردم، خداوند منزه از اینکه عیب رو در او قرار بده، از اینکه او نزدیک به بدی بشه. خب براءت رو عرض کردیم، مصدر به معنای فعل خود است، یعنی برئه. درسته؟ لذا به جای براءت میتوانیم چی قرار بدیم؟ برئه، یعنی برئ الله الا الله میشه الله، علفش لام زائده است دیگه، زائده بر اصل فاعل، الله میشه فاعل برئه، فاعل براءت. برئ الله من ان یقتل و منه السوء، برئ الله عرض به خدمت شما من ان یقترد منه السوء، که این معنا طبق نظر قائلین به اسمیت درست هست و مشکلی نداره. خب در اون آیه 31 دوستان دیگه بفرمان خودشون کمک کنن، در آیه 31 میتونیم یه حرف رو بزنیم این تعبیر رو ببریم؟ بله دیگه من یادداشت نمی کنم، فرصت داره میگذره. داشتیم حاش الله ما هازا بشرن ان هازا الا ملکون کریمون. خب اونجا چگونه تفسیر بکنیم؟ بر الله و بر الفاظ مهم نیست، تو معنا مهمه. حالا این معنا وقتی از آیه برداشت بشه با هر لفظی بیان بشه، بر الله و من ان یعجز ان خلق جمیل مثل یوسف علیه السلام. خداوند بری است از اینکه عاجز باشه. این چقدر مناسبت داره ما فضای آیه. خداوند بری است از اینکه عاجز باشد از خلق زیبایی مانند حضرت یوسف علیه السلام. اینا رو که عرض میکنن تفاسیر تفسیر کردن به این گونه. تعجب در اینجا از قدرت خداوند است بر خلق زیبایی مثل حضرت. یا اون حدیثی که مطرح کردیم از نهج البلاغه، حاشا لله ان تلی للمسلمین بعدی صدرا او وردا. خب اونجا چگونه تفسیر کنیم؟ بر الله من ان یجعلك واليا للمسلمین، للمسلمین بعدی صدرا و وردا. مناسبت داره یا نداره؟ خداوند بری است از اینکه تو را والی مسلمین قرار بده که فتفارت به امور به عهده تو باشد. یه نکته هست که عبارت تذکر میدم، نکته مهمی هم هست که وارد عبارت میشیم نکته از دست نریم. و صحیح انها اسم مرادف للبراءه، مرادف للبراءه. چه همین مقدار داره، میگه مرادف براءته. ما براءت رو چی گرفتیم؟ نکته این هست، مصدر گرفتیم. وقتی شد مصدر فعلش چی میشه؟ بله براءه. اما یه احتمال دیگه هم وجود داره که ما براءت رو اسم مصدر بگیریم. حالا من نمیدونم دوستان، چون بعضی صرف ما خدمتشون نبودیم، بعضی سیوتی شاید نبوده باشیم، اسم مصدر رو چه تعریف میکنن عزیزان؟ حاصل و نتیجه معنای مصدر. فرصت نیست وارد بشیم دیگه، دوستانی که خدمتشون بودیم عرض کردیم، نکته رو کامل به نظر میرسه دریافت میکنن. دیگران هم همین میگن که معنایی که در ذهنش هست درست نیست. اون معنایی که صرف ساده مطرح کرده، چون اولین کتابی هم هست معمولا پیش اومده، عزیزانی شاید در درس خارج هم بودن، 10 سال، 12 سال، 15 سال در حوزه بودن، بهشون میگیم اسم مصدر رو تعریف کنید، میگن حاصل از معنای مصدر. تو فضای مباحث ادبی هم این رو مطرح میکنیم دیگه. این غلطه، این ترجمه و تفسیری که صرف ساده مطرح کرده کاملا نادرسته، چون در صرف ساده خوندن آقایون، در سیوتی هم که وارد میشن، چون عبارت اونجا خیلی دقیقه، عبارت موجز و مختصری است که حمل بر معانی مختلف امکان پذیر هست، میتونه بشه اونجا را تصدیق میدن به همون معنای صرف ساده، در صورت که قطعا مسلما بلا شکن ولا ریبن ولا شبهتن جناب سیوتی مد نظرش اون معنا نیست. در جای خودش بحث کردیم. علا ای حالن تعریف اسم مصدر چه هست؟ زمان بره. خیلی از دوستان کلاس میدانن تو نوشته هاشون هست، از اونها میپرسن. براعت رو ما اگر اینجا اسم مصدر بدانیم دیگه عاملش برعه نمیشه. عاملش چه میشود؟ کمک کنن دوستان ما رو. عاملش میشود ابرئو. عاملش میشود ابرئو که معنای تعدیه پیدا میکنه. لذا تفسیر هم ممکنه مقدار توی عرض بخیر مواردی که عرض کردیم تفسیرش اصل معنای کیه، اما تفسیر ممکنه تفاوت بکنه دیگه. اگر دوستان همه گی مسلط بودن به اسم مصدر تفاسیر رو هم عرض میکردن، ولی دیگه دوستان خودشون دقت کنن. به دلیل قرائت عبد السمال، این به دلیل دلیل اسمیته، هاشا لله به تنوین، خب تنوین اسمی پذیره دیگه. کما یقال براعتن لله من کذا، براعتن دل همینجور قصد من تفسیر کنم جو روشن بشه. براعتن لله من کذا بگیم براعت مصدره میشود، برع الله من کذا بگیم براعت اسم مصدری میشود، ابرئ الله. لذا اگر براعت مصدر باشه لام زائدی که بعدش وجود داره زائد برتر فاعل است. اگر اسم مصدر باشد لام زائدی که بعدش وجود داره زائد برتر مفعول است. همین مقدار تفاوت میکنه، میشه ابرئ الله مثلا من کذا. و انما و انما ترکت تنوینه، این جواب اشکال مقدره، ترک شده از تنوین، ترک کرده از تنوین را در قرائت اکثر، یا ترکت تنوین و فی قرائت اکثر، این گونه بهتر است، ترک شده تنوین در قرائت اکثر. چرا؟ لبناء هاشا، به خاطر مبنی بودن هاشا، لشبه ها به هاشا، به هاشا حرفیه، شباهتش به هاشای حرفیه در لفظ، البته اصلا در معنا شباهت دارن، هر دو یک نوع معنای استثنا وجود داره و استثنا معنای حرفی. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.